در دو بخش که امروز قسمت نخست از آن را می‌شنوید، در زمینه زندگی و فعالیت‌های ادبی و فرهنگی دکتر شجاع‌الدین شفا، نویسنده، پژوهشگر، تلاشگر فرهنگی و مترجم سرشناس ایرانی تهیه شده است و نیز به گفتگویی با فرزند این شخصیت فقید اختصاص دارد. از فروردین 1389 خورشیدی که دکتر شجاع‌الدین شفا درگذشت، ما در صدد تهیه مصاحبه و گفتگویی با یکی از نزدیکترین بازماندگان وی بودیم تا این بار زندگی این چهره تأثیرگذار در تلاش‌های فرهنگی ایران در چند دهه اخیر را از زبان افراد نزدیک به وی بررسی کرده و تنها به آنچه که در مورد او از سوی دیگران به رشته نگارش در آمده بود بسنده نکرده باشیم. برنامه بزرگ داشتی که چندی پیش از سوی شماری از تلاشگران فرهنگی در اسرائیل برای نکوداشت دکتر شجاع‌الدین شفا برگزار شد و خانواده او را در فرانسه نسبت به این اقدام فرهنگ دوستان ایرانی الاصل در اسرائیل غافلگیر و خوشنود کرد، موجب برقراری تماسایی از سوی ما با آقای داریوش شفا، فرزند دکتر شجاع‌الدین شفا گردید و در نتیجه درخواست ما برای ضبط مصاحبه‌ای پیرامون زندگی و تکاپوهای پدرشان و موکول شدن این امر به فرصتی مناسب برای آقای داریوش شفا، سرانجام این بخت به تازگی به ما داده شد که برنامه مورد نظر را با همکاری ایشان تهیه کنیم. آنچه که امروز و هفته آینده ارائه می شود نگاهی است به زندگی دکتر شجاع‌الدین شفا از دید پسر ایشان. و ابتدا این توضیح درباره آقای داریوش شفا که ایشان خود از دوران جوانی در فعالیت‌های فرهنگی پدرشان سهیم بوده و از جمله در کتابخانه عظیم ملی ایران که از سوی دکتر شجاع‌الدین شفا قرار بود بنیان نهاده شود همکاری داشتند. آقای داریوش شفا در فرانسه زندگی و فعالیت می‌کنند. او همکاری با پدر خود را در کتابخانه ملی ایران تا اوائل انقلاب ادامه داد. به تازگی در گفتگویی با یک برنامه خوب مستند شبکه تلویزیونی من و تو با اندوه بسیار به دورانی در آغاز انقلاب ایران اشاره کرد که حکومت نوبنیاد روحانیون بر کتابخانه ملی ایران مسلط شد و به توقیف و مصادره اموال کتابخانه اقدام کرد و فردی اسلامگرا و افراطی که به عنوان نماینده حکومت جدید در این امر معرفی شده بود از روی ناآگاهی با خشم از داریوش شفا و همکارانش پرسیده بود چرا به جای تلاش برای خرید کتاب‌های خطی قدیمی که پول زیادی از بیت المال را می‌طلبد به خرید کتاب‌های چاپی اقدام نمی‌گردند. پرسشی که نشان می‌داد که مسئولین نظام جدید ارزش داشتن کتاب‌های نسخ خطی و باستانی را درک نمی‌کردند و برای پرستیژ برخوردار شدن یک کشور و کتابخانه ملی آن از چنین کتاب‌های ارزشمندی هیچ اهمیتی قائل نبودند. دکتر شجاع‌الدین شفا آنگونه که در ویکی‌پدیا در مورد زندگی نامه او آمده است در سال 1352 خورشیدی 1973، 5 سال پیش از انقلاب ایران، مأموریت ساخت کتابخانه ملی را بر عهده گرفت. قرار بود که کتابخانه در قلب تهران برپا شود و از همان آغاز 600 هزار عنوان کتاب و بیش از 25 هزار عنوان نشریه را در خود جای دهد و بعداً این نهاد مهم فرهنگی با نام کتابخانه پهلوی در 10 سال گسترش یابد. مشاوران متعددی نیز از سراسر جهان برای کتابخانه استخدام شدند. مسابقه بین المللی نیز برای گزینش معمار این کتابخانه برگزار شد که بیش از 3000 آرشیتکت از دنیا در آن شرکت کردند و در نهایت یک کمپانی آلمانی برنده شد، هرچند که کلنگ کتابخانه پهلوی هرگز به زمین زده نشد. قرار بود که این کتابخانه جدید ایران را به کتابخانه های مهم جهان پیوند دهد و نمونه و الگویی باشد برای سایر کشورها. دکتر شجاع‌الدین شفا همزمان ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده داشت، جایی که بعد از کتابخانه مجلس شورای ملی بزرگترین کتابخانه ایران به شمار می رفت. در زندگی نامه دکتر شجاع‌الدین شفا در ویکی‌پدیا آمده است که او نقشی مهم در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی شاه ایفا می کرد، به ویژه در سیاست‌های ملی‌گرایانه و اندیشه بزرگداشت و احیای عظمت ایران باستان. گفته می شود که دکتر شفا در نگارش کتاب به سوی تمدن بزرگ که به نام پادشاه ثبت شد تلاش کرده بود. همچنین این سخن بر سر زبان مردم بود که وی بسیاری از نسخ‌های پادشاه را می نگارند. شجاع‌الدین شفا تحصیلاتش را در بیروت و فرانسه تکمیل کرده بود و مترجم زبردستی بود برای برگرداندن آثار از زبان فرانسه به فارسی. آثاری که مشهورترینشان کمدی الهی دنته در سجل با عنوان دوزخ، برزخ و بهشت و نیز نغمه های شاعرانه از لامارتین بود. دکتر شجاع‌الدین شفا صاحب تألیفات زیادی نیز بود که شاید مهمترین آن تا پیش از انقلاب انتشار فرهنگنامه 21 جلدی بود با نام فرهنگنامه جهان ایرانشناسی و دائرة المعارف روابط فرهنگی ایران و کشورهای جهان از آغاز تا امروز. دکتر شفا از مدتی کوتاه پیش از انقلاب برای تحقیقات فرهنگی از ایران رفته بود و از فرانسه، جایی که در آن تحصیل کرده بود و زبانش را به خوبی می دانست، رحل اقامت اجباری افکند و شاهد تلاطم‌های کشورش شد و پس از برافتادن نظامی که در راه اعتلای فرهنگی آن کوشش ها کرده بود، مدتی نیز خود به فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت جدید حاکم بر ایران پرداخت. اما چون آن تصورات اولیه در مورد ساده بودن امر فروپاشی نظام روحانیون از میان رفت، دکتر شفا باز به کار نگارش و نوشتن بازگشت و کتاب‌هایی منتشر کرد که در این سه دهه در میان پرخواننده ترین آثار در بین ایرانیان جهان بوده. پس از 1400 سال کتابی درباره تاریخ 1400 ساله ایران پس از اسلام، در پیکار اهریمن، جنایت و مکافات، نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان، پنج نقد بر تولدی دیگر و سرانجام آخرین کتابش، حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی، که در سال 2007 حدود 3 سال پیش از مرگش منتشر کردید. در گذشت دکتر شجاع‌الدین شفا در فروردین سال 1389 فرصتی شد تا رسانه‌های تأثیرگذار فارسی به بررسی زندگی، فعالیت‌ها و افکار او بپردازند و نسلی جدید از جوانان ایرانی را که شاید حتی نامش را نشنیده بودند با وی آشنا کند. در مرگ او وزارت فرهنگ فرانسه نیز آیین بزرگداشتی را با شرکت دوستداران ایرانی و اروپاییش برگزار کرد که فرزند دکتر شفا آقای داریوش شفا نیز در آن نقش داشت. داریوش شفا در کنار فعالیت‌های فرهنگی برای ایران و ایرانیان خود یک طراح مد در اروپا هستند و به تازگی نیز ایرانیان چهره و صدایشان را در یک برنامه تلویزیونی در زمینه زندگی کوروش کبیر که از سوی شبکه من و تو تهیه شد دیده و شنیدند. از آقای داریوش شفا برای حضور در این برنامه صمیمانه سپاسگزاری می‌کنیم. وی در این گفتگو در مورد زندگی نامه پدر خود توضیحات بیشتری می‌دهند. و در بخش بعدی که آن را روز دیگری خواهیم شنید، از آثار و تألیفات و فعالیت‌های پدر خود در غربت و سال‌های پایانی زندگی استاد دکتر شجاع‌الدین شفا بیشتر سخن خواهند گفت.
پدر من به نسل تعلق داشت که در دوره بسیار استثنایی از تاریخ کشور ما به دنیا آمده بود. به قول خودش، نسلی که نمودار سه مرحله زندگیش از نقطه صفر قرون وسطایی شروع شده، در نیمه راه به اوج شکوفایی قرن بیستم رسیده و در پایان دوباره به همان موضع قرون وسطایی بازگشته. فراز و نشیب به این اندازه در دوره به این کوتاهی در تاریخ 1400 سال اخیر کشور ما بی‌سابقه است. و شاید هم به همین دلیله که سالها طول کشید تا نسل جوان ما که اکثریتشون فقط مرحله سوم و تعداد کمی از اونها شاید تنها بخش انتهای دوره دوم دیده بودند، از گیجی این عدم تناسب و این عدم تطابق با دنیای برون مرزی بیرون بیاد. شجاع‌الدین شفا در 94 سال پیش، سال 1289، در یک خانواده مذهبی در شهر قم به دنیا اومد و تحصیلات ابتداییش رو هم در همون شهر به پایان رسانید. پدرش اصلا از اهالی کاشان بود، ولی در قم به عنوان پزشک سرشناس شهر درست روبروی صحن حضرت معصومه مطب داشت و چون شاعر خوبی هم بود، چند بیت شعر هم از او بر سردر مطبش با کاشیکاری نصب شده بود که ظاهرا مثل این که هنوز هم در اون محل وجود داره. و من خیلی سپاسگزار میشم اگه کسی از اهالی شهر قم عکس از این سرده رو از طریق شما به من برسونه که به عنوان یادگار داشته باشم. نکته جالبی رو که میتونم اینجا به عنوان شوخی روزگار بهش اشاره کنم اینه که یکی از مریضایی که برای معالجه حسبه بسیار خطرناک به پدر بزرگ من مراجعه کرد و توسط او از مرگ حتمی نجات پیدا کرد، تنوعی بود به اسم حاج آقا روح الله خمینی. پس از اون زمان خانواده پدری من به تهران کوچ کرد و او تحصیلات متوسط خودش رو در اونجا به پایان رسوند. تهرانی که کم کم مثل بقیه ایران از خواب چهار قرنی سنتی و عقب مونده خودش بیدار شده و به آهستگی با مظاهر تمدن روز دنیا آشنا میشد. و این رویارویی بین گذشته واپسگرا و دنیای روز دانش و منطق در تمامی شئون زندگی روزانه به صورت مبارزه آنهایی که به بازسازی ایران نوین اعتقاد داشتند و مقاومت سرسختانه آخوندهای قشری که منافعشون با این بیداری در خطر بود دیده میشد. در آن روزها توجه نسل جوان ایرانی هرچی بیشتر به سوی تاریخ و فرهنگ باستانی جلب میشد که قبل از اون در زیر سایه سنگین چهار قرن دوران اسلامی ایران تقریبا به فراموشی گرویده بود. آشنایی با تاریخ و فرهنگ ایران به غیر از تنها اثر هزار ساله جاودانی اون شاهنامه فردوسی، از طریق کتاب‌های تدوین و ترجمه شده که اولین اون به نام تاریخ ایران باستان به دست شادوان حسر پیرنیا نگاشته شده بود، کم کم جوانای ما رو با جلوه‌های این تمدن سرفراز آشنا کرد و انگیزه نیرومندی شد برای دوباره رسیدن به اون دوره و بیرون آمدن از زیر عقده حقارت عقب موندگی در برابر دنیای پیشرفته و پیشرو. فراموش نکنیم که در اثر دشمنی 400 ساله بین سنی و شیعه که بر اساس نیاز حفظ حاکمیت ایران در برابر امپراتوری عثمانی توسط شاه عباس صفوی پایه‌گذاری شده بود و خب البته در زمان خودش این حاکمیت هم تثبیت کرد، ارتباط فرهنگی و تمدنی ایران که شیعه بود ولی و محاصره شده بین سنی‌ها، اونا رو با دنیای غرب ارتباطشون به کلی قطع کرد و ایران پایان دوره قاجار عملاً در همون وضعیت دوره صفوی باقی مونده بود که البته این بسیار مطلوب طبقه آخوند بود که با هر تغییر در جامعه خواب رفته ما به شدت مخالفت میکرد. به عنوان مثال میتونیم اشاره به این موضوع کنم، هنگامی که در سال 1313 نخستین کنگره بین‌المللی هزاره فردوسی به همت و سرپرستی شخص رضاشاه کبیر برگزار شد، اونها اونو تکفیر کردند و خطرناک برای نسل جوان عنوان کردند. شجاعالدین شفا به اون نسل از جوانان پیشرو و متعدد تاریخ فرهنگ ایران تعلق داشت و خودش بعدها از پیشگامان درجه اول این بازنگری به سوی تاریخ و فرهنگ چند هزار ساله ما و سعی در بازیابی آن شد. او از یک سو کار شناساندن این فرهنگ پرشکوه به ایرانیان و جهانیان آغاز کرد و از سوی دیگه از زمان شروع جمهوری اسلامی و هنگامی که شرایط اسفبار روز ایجاب کرد، مبارزه بی امان با جهل و خرافات و تاریکی رو یک تنه به عهده گرفت و پرچمدار اون شد و به گفته همگان این وظیفه سنگین پر اهمیت رو به بهترین وجه انجام داد.
آقای داریوش شفا در مورد زندگی پدر خود این توضیحات دیگر را نیز افزودند.
پدر من تحصیلات عالی خودش در فرانسه شروع کرد، ولی بعد از مدتی به خاطر اشغال اون کشور از طرف آلمان نازی، چون در دوره جنگ بود، مجبور به ترک فرانسه شد و رفت بیروت برای اینکه بقیه تحصیلاتش رو در اونجا به پایان برسونه. بازگشتش به ایران مصادف با پایان دوره جنگ و دوره‌ای بود که حزب کمونیست ایران با حمایت کامل از طرف شوروی پیروز در جنگ امید داشت به کمونیست کردن ایران، تا از این راه به صورت دوفاکتو ایران رو به صورت یکی از اقمار شوروی در بیاره. در این زمان بود که پدر من با تن چند از دوستان هم باور خودش حزبی درست کرد به اسم میهن پرستان و روزنامه هم به همین نام داشت که اون در اون مقالات آتشی می‌نوشت برای جلوگیری از کمونیستا و برای ایرانی موندن ایران. حالا اینکه این حس و اون مقاله ها چقدر و تا چه حد در کار میهنشون موفق بودن شاید دقیقا روشن نباشه، ولی اون چه مسلمه اینه که این جوانان پرحرارت پیشرو نقش غیرقابل انکاری در اون داشتن و این راه و روش و این اعتقاد به ایران ایرانی از اون موقع خمیرمایه زندگی شجاعالدین شفا شد و تا آخرین روز زندگی پرثمرش هم به او باقی موند. و حالا هم که دیگر نیست، ایمان به این مبارزه بی امان با جهل و تاریکی و خرافات تحمیل شده به میهن ما رو میشه از ورای نوشتهای جاودانیش همیشه احساس کرد. البته خب این مبارزه دوره جوانی موقعی که قلب و سر داغ و با هیجان ولی جیب خالیه، خسارت مالی زیادی هم به بار آورد. چون پدر مجروح تنها سرمایه پدریش رو که یک منزل بود بفروشه و خرج این راه و اعتقادش بکنه، درست به همون ترتیبی که در دوران زندگی برون مرزیش تنها حاصل مالی زندگی کاری 70 ساله شو که منزل و کتابخونه بسیار زیبا در جنوب فرانسه بود فروخت و خرج مبارزه با دکانداران دین و خرج روشنگری نسل جوان ما کرد و سال آخر عمرشو در آپارتمان محقر در پاریس به سر آورد که آسانسورم نداشت و اون هر روز مجبور بود که 3 طبقه اونو در سنین 90 سالگی بالا پایین بره. اون چی میخوام از این قسمت نتیجه گیری کنم اینه که اون نه تنها هیچگاه از این بابت شکوه نکرد، بلکه با وارستگی خاص بزرگان واقعی گفت خوشحاله که دارایی نچندونش رو خرج و صرف روشنگری نسل جوان ما کرده و در این راه اون چی رو که از مادی و معنوی داشته در طبقه اخلاص گذاشته و یک جا تقدیم ملت ایران و دفاع از فرهنگ میهنمون کرده. و خب حالا اگه به خاطر این مجبوره که در سنین کهولت به زحمت 3 طبقه آپارتمان 32 متری بدون آسانسورش بالا پایین بره و رفت آمدش تو شهرم به همین زحمت با اتوبوس و مترو طی کنه، هیچ اشکالی نداره. به قول خودش گفت حالا اگر به جای 2 تا قهوه یکی بخورم در روز که گرون نشه هیچ طور نمیشه.
از آقای داریوش شفا در زمینه آثار پدرشان پرسش کرده بودیم.
اولین اثری که از او به چاپ رسید نغمه‌های شاعرانه اثر معروف لامارتین بود که پدر من اون در سن 17 سالگی ترجمه کرد و روانی و زیبایی این ترجمه از اون پس همیشه به عنوان یکی از زیباترین نثرهای زبان فارسی در درس انشاء مدرسه کشور استفاده می‌شد. البته تا قبل از اون که 80 سال پیش با جملات غریبه و نامفهوم دیگر عربی جایگزین بشه. فعالیت پدر من در زمینه شناساندن جلوه‌های ادب غربی تا سالها بدون وقفه ادامه داشت و جمعاً شامل 64 جلد کتاب و در بیش از 20,000 صفحه شد که همگی جز بهترین نمونه‌های ادبی و نثر روانی در آمدن که خاص خود او بود. البته در 30 سال اخیرم این کتاب‌ها مرتب در ایران چاپ میشه و فروش میرسه که با اینکه هیچ وقت هیچ حق تالیفی از بابت اونها به پدر من پرداخت نشد، ولی اون همواره از وابستگی که از طریق این کتاب‌ها با ایران ایرانیان داشت راضی و خوشحال بود. این فعالیت پرثمر و با ارزش از دیدگاه دانش و ادب دنیای غرب نادیده گرفته نشد و تعداد بسیاری از 32 نشان شایستگی و قدردانی جهان از زحمات فرهنگ شجاع‌الدین شفا مربوط به اون دور است. پس از این دوره پرثمر شناساندن ادبیات جهانی به ایرانیان، تحول مهمی در زمینه کاری پدر من پیش اومد که نتیجه اون نیز بسیار با ارزش برای ایران ایرانیان شد و اون شروع کار او از سال 1337 در وزارت دربار ایران به عنوان مشاور فرهنگی پادشاه بود. البته باید یادآوری کنم که پدر من چند سال قبل از اونم به عنوان رئیس تبلیغات و رادیو دولت دکتر محمد مصدق با او همکاری کرده بود و در سفر معروف دکتر مصدق برای شرکت در جلسه سازمان ملل متحد و مناظره با نماینده انگلیس هم همراه اون بود.
برخی ها نزدیکی شجاع‌الدین شفا به دربار ایران را نکته مثبتی برای یک تلاشگر فرهنگی و نویسنده ارزیابی نمی کردند. از آقای داریوش شفا در این باره و نیز در زمینه مراودات پدرشان با دربار پادشاه و نتیجه‌ای که در بر داشته و همچنین نقش استاد در برگزاری آیین‌های 2500 ساله‌ای که مورد انتقاد بسیاری از مخالفین و منتقدین حکومت آن زمان نیز شد می‌پرسیم.
شروع کار در دربار ایران مرحله مهمی در زندگی پدر من بود، چرا که اون در این فکر و این ایمان بود که اگر ایران ایرانیان باید پیشرفت کنند، اول باید با گذشته پر افتخار خودشون آشنا بشن و تجدید عهد بکنن و از این راه عقده حقارتی رو که چندین قرن عقب موندگی از تمام مظاهر تمدن جهانی برایشون ایجاد شده بود از میان بردارن. چندین قرنی که در طول اون جهان غرب جهش بزرگ صنعتی و شکوفایی خودش رو به پایان رسونده بود و به صورت چشمگیری فاصلش با کشورهای عقب مونده و کم فرهنگ جهان زیاد کرده بود. تصور اول این بود که میهن ما نیز در بین این ملل عقب افتاده و کم فرهنگ قرار گرفته بود، بدون اون که نه خودش در اون زمان بدونه و نه دیگرون، که روز همین ایران بوده که بخش مهمی از نخستین مظاهر تمدن فرهنگ رو به جهانیان عرضه کرده بود. این نکته دید و اعتقاد به ایران و فرهنگ اونو پدر من در سمت جدید خودش با پادشاه ایران در میان گذاشت و با شگفتی دریافت و فهمید که محمد رضا شاه هم نه تنها با همین دید و نظر بر به ایران ایرانیان نگاه میکنه، بلکه حتی بیشتر از اون در رویای بازرسوندن دوباره ایران به شکوه و بزرگی دوران گذشتش هم هست. از اون پس و به این دلیل یک نوع رابطه ایمانی و همبستگی کامل بین این دو مرد میهن‌پرست به وجود اومد که ترتیب و نحوه اون کاملا روشن بود. شجاع‌الدین شفا برای رسیدن به این هدف مشترک ملی طراحی برنامه‌ریزی می‌کرد و شاهنشاه ایران با حمایت کامل از اون و لوازم اجراش رو فراهم می‌کرد. این همکاری استثنایی نتایج بسیار استثنایی هم به وجود آورد که از جمله تشکیل مراکز ایران شناسی در جهان، متشکل کردن اونها در مرکزی جدید به نام کتابخانه پهلوی برای هماهنگ کردن جهانی این فعالیت‌ها که از اون پس با نیروی تازه‌ای رشد و پیشروی کردند. اوج این بازنگری به تاریخ و فرهنگ پرشکوه ما، برنامه بسیار بلند پروازانه تشکیل از بزرگترین شخصیت تاریخ ایران، کوروش بزرگ بود که جهانیان بیشتر اونو می‌شناختند تا ایرانیان. اینو به عنوان تأسف آور بگم که تا قبل از دوره رضا شاه بزرگ تقریبا کسی از وجود کوروش با خبر نبود و این حتی شامل بالاترین مقام کشوری قبلا می شد. بر اساس این پروژه بی‌نظیر می باید از کوروش بزرگ به عنوان بنیانگذار شاهنشاهی 2500 ساله ایران تجلیل می شد و این کار بایستی با حضور بیشترین تعداد پادشاهان و رؤسای کشورهای جهان در ایران ما انجام می شد. کشوری که بسیار از جهانیان تا آن روز نه نامی از اون شنیده بودند و نه حتی می تونستن جاشو به آسانی رو نقشه دنیا پیدا کنن. تنها محمد رضا شاه بود که با هدف بازسازی و سربلندی دوباره ایران میتونست چنین پروژه‌ای رو با چنین ابعاد غیرقابل تصوری قبول و تایید بکنه و دستور برگزاریش بده. پروژه‌ای که همه مخالفان بر روی شکست و بی‌آبرویی اون شرط بندی کردند. حالا این مراسم انجام شد. همون شهر از سرشناسان هم اومدن و در این بزرگداشت شرکت کردند. به گفته تلویزیون فرانسه چند صد میلیون از مردم جهان برای نخستین بار رژه 2500 سال بزرگترین شاهنشاهی رو دیدند که جهان تا به امروز به خود دیده. نتایج اون هم ما دیدیم که از اون پس درهای دنیا به روی ما باز شد. همه جنبه رو چون ایرونی بودیم با آغوش باز بدون روادید میپذیرفتند و ما فهمیدیم کی بودیم و فهمیدیم که با این پشتوانه بی‌نظیر و به اضافه یک اراده ملی تا کجا میتونیم بریم. جهان هم فهمید که ما کی بودیم و کی هستیم و بالاتر از این فهمید که به زودی باید در صدر مجلسشون جایی شایسته برای ما به عنوان یکی از 5 کشور پیشرفته جهان باز کنه.
شرح زندگی دکتر شجاع الدین شفا از زبان داریوش شفا. بخش دوم این برنامه در روزهای آینده ارائه خواهد شد که در آن بیشتر از آثار و تکاپوهای فرهنگی این چهره ماندگار ایران خواهیم شنید و همچنین از باورها و افکار استاد فقید. با سپاس دگربار از فرزندشان آقای داریوش شفا در تهیه این برنامه.